أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين استدلال شد بر این که یمکن جعل الولایت فی النکاح للوصی به وصایت الاب والجد و اگر اونها وصیت کردن به کسی در مورد نکاح اولاد صغارشون این وصیت ممضاست و این ولایت برای اونها یحدث به جعل شارع هم، یعنی شارع این جعل پدر یا جد را نسبت به غیر امضا می کند. دلیل آوردن به آیه شریفه، آیه شریفه فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وصیتی واقع شده نباید کسی تغییرش بده، پس معنای عدم جواز تغییر اینه که اون وصیت ممضاست و این آیه دلالت میکند بر امضای وصیت. در این رابطه اشکال شد به این که اشکالی که این آیه در مورد خصوص اموال است برای پدر و مادر و اقربین و شامل بحث مورد نظر ما یعنی ولایت در نکاح نمی شود. تمهلی شد برای عموم قابل اتکال نبود. اون چی که هست اینه که روایاتی داریم در ذیل این آیه شریفه که این روایات اثبات میکنه ولایت وصی را در اموری غیر از این مسئله وصیت مال للاقربین والوالدین و به این آیه هم استدلال میکنه و معنای استدلالش اینه که این آیه معنای عمی دارد، مراد عم است. از این روایات یکی صحیحه محمد ابن مسلم، روایت اول باب 32 من ابواب الوصایا، چند صفحه باقی مونده به آخر جلد 13 وسائل چاپ تهران، 3-4 صفحه به اون آخر باقی مونده، سوال میکنه از امام: ان الرجل اوصا به مالهی فی سبیل الله. حضرت میفرمایند به این وصیت باید عمل بشود. بعدم استدلال میکنند لقوله تعالی فمن بدله بعد ما سمعه. موضی وصیت در مورد وصیت بالاموال فی سبیل الله، نه در والدین و اقربین، فی سبیل الله. در این حال امام به این آیه تمسک میکنه. روایت دیگر، روایت سوم باب 33، روایت حجاج خشاب: امراتون اوست الیه بمال ان یجعل فی سبیل الله. نظیر اون سوال روایت قبل، امام می فرماید اجعله کما امرت که، همون جوری که اون زن موسی وصیت کرده همون گونه عمل کن. ان الله تعالی یقول فمن بدله کذا، به دلیل این آیه شریفه. و بعد روایت یونس ابن یعقوب روایت چهارم باب 33 مورد این سوال، فقال علیه السلام لو ان رجلا، البته به یه مناسبت دیگری است، صحبت در اینه که یه سنی به من وصیت کرده، آیا وصیت او ممضاست یا ممضانیست، باید عمل کنم یا نه چون سنیست؟ و چنین حضرت می فرمایند لو ان رجلا او سائلیه ان ازع فی یهودی او نصرانی لوزعته فیهما، اگر کسی به من وصیت کند یه مالی را به یهودی بدم یا به نصرانی بدم، من این کار رو میکنم، واجب طبق وصیت عمل بشه. ان الله یقول فمن بدله کذا یهودی و نصرانی، این چنین، پس یه نفر از اهل سنت مسلمین غیر شیعه کنه به طریق اولا. مورد روایات رو کاری نداریم. باز روایت ریان ابن شبیب، سألت الرضا علیه السلام فقلت ان اختی اوست به وصیت لقوم نصارا، خواهرم وصیت کرده برای یک جمعیتی، قومی، جمعی از نصارا، پولی به اونها داده بشه، مثلا کمکی به اونها بشود. فقال علیه السلام امز الوصیه علا ما اوست به، به این وصیت عمل کن، واجب عمل بشه. قال الله تعالی فمن بدله کذا. و باز که این روایت یکم باب 35 بود، روایت دیگر، باز روایت پنجم همون باب، روایت محمد ابن مسلم که باز مورد وصیتی را مطرح می کند که مورد وصیت کمک به یهودی و نصاراست. امام فرمود اعتهی لمن اوسا، هر کسی که او وصیت کرده بهش بده، و این کان یهودی یا او نصرانی، یا ولو اون مورد یهودی یا نصرانی باشد. ان الله یقول فمن بدله بعد سما سمعه کذا. این روایات متعدد که حالا شاید این اندازه‌ای که من پریشب نگاه کردم تو باب وصایا اینا رو جمع، ولی شاید بیش از این هم در این ابواب باشه، لابلای ابواب دیگر، که وصیت ممضاست از هر که باشه و برای هر موردی باشه. چی؟ در حالی که این موارد که این تو روایت ذکر شده از قبیل اون صدر آیه، یعنی الوصیت للوالدین والاقربین، نیست، خارج از اونه. معلوم میشه آیه اختصاص به اون مورد نداره. این فمن سمعه فمن بدله من بعد ما سمعه یه حکم عامیست برای وصیت در هر جا و برای هر چیز و از هر کس، هر موردی که بوده باشد. و وقتی عموم پیدا کرد یستدل بها بر این که حالا اگر کسی وصیت کرد و جعل ولایت علی نکاح را برای وصیش، این هم ممضاتون للعموم، کن نه. امام از این روایت برداشت می کند یک عام، کل وصیت ممضات. حالا اگر یه جاهای تخصیص خورده، وصیتی برای غیر مشروع و امثال ذالک، اونا مخصص عموم، منافات با داشتن تخصیص نیست.
همشون مالی بوده
باشه؟
بدل
هم
شما فرمودید
اون
زمین
برمیگرده
به امور مالی.
نه امور اون مورد آیه استدلال این بود، اون آیه این که بله من ترک خیرن چنین مالی داشته باشه برای این مورد، مال داشته باشه یا غیر او، اینا امور مالی بود. ولی این که آیه اختصاص به این مرجع ضمیر ندارد، اگر اون مرجع ضمیر بود باید بشه وصیت در خصوص الوالدین و الاقربین، خیلی خوب. پس این روایات نه، خب این روایات نشون میده این خصوص مرجع این ضمیر نیست، مگه باشه؟ ولی اون دیگه این حالا بود این مورد، این مخصص نیست. این دلالت میکند برای که این عمومیت داره.
مورد خود روایات هم باز مالی بود.
دارم همینو عرض، ایشون هم همینو میفرمایند حضرت. ایشون هم همین.
چند خرد توش بود به خاطر همین. قدیل اولتون فرمود که روایات که دلالت بود که در امور مالیه. دست داد که روایت بخواست که بود که آیه صدش اختصاص به اما بند گفته این اختصاص رو قبول نداره، یعنی چیز نیست، همین رو پاس بفرمایید. تعبیرمون این بود که اختصاص به مالی و غیر مالی رو آوردید، بذار آقای اشکال می‌کنه. تعبیر اول
بله، مالی و غیر مالی، غیر مالی رو هم گفتیم بله. مالی و غیر مالی در مورد ابوین یا غیر ابوین، چرا؟ برای اینکه مشکل ما در آیه مرجع ضمیر بود. اگر مرجع ضمیر رو حساب کنیم باید مالی در خصوص ابوین و السلام، اما به دلیل این روایات فهمیدیم نه، مرجع ضمیر خصوصیتی ندارد و الا کان محدودن به امور مالی. بنابراین از این روایات استفاده عموم میشه و یتم و دلیلن علی المطلوب. مرحوم آقای خویی یه بیان دیگه هم اضافه فرمودن در مورد استدلال به این آیات شریفه. ایشون می‌فرماید اینجا دو آیه فرمودید، این چنین اون چنان، این اشکال رو توش که حالا قطع نظر از این جواب، این دو آیه دنباله‌ای هم داره، یه آیه سومی هم داره. آیه سومش آیه 182 سوره بقره چیه؟ این است که می‌فرماید فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. اگر کسی از یک وصیت کننده احساس کند بترسد که خواسته باشید وصیت ظالمانه قرار بدهد، جنف تعدی درش بوده باشد، نه اینو اصلاح کنه که این جور وصیتی پیش نیاد، این خوبه. فلا اثم علیه، این تغییر که در هنگام وصیت در حقیقت در همون حین وصیت جلوگیری کنه از وصیت‌های افراطی که درش ضرر و ظلم و به اصطلاح اجحاف میشه به ورثه، اصلاحش بکنه، این کار خوبی است. فلا اسم علی، این تغییر قبل که وصیت رو اصلاح کند اشکالی نداره. از این میفهمی مفهومش که اگر اجحاف و جنفی درش نیست، اثمی درش نیست، گناهی در اون وضعیت نیست، نه اونجا دیگه حق تصرف ندارد و باید اون وضعیت رو بپذیرد. فهازا یدل، بر این که در هر وضعیتی که لم یکن فیه جنف ولا اثم یجب العمل بهی مطلقا، و من جمله وصیت بالولایت الصغیر. تعبیر ایشون بعد از نقل آیه، این آیه شریفه الا ان المستفاد من قوله فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم، مستفاد از این آیه نفوذها مطلقا و لزوم العمل به مقتضاها دائما به استثنای این مورد ما خرج انی ما کان فیها جنفون او اثم او ضررون علل وارث علاما دلت علیه نصوص، که در اینجا لا یجب العمل به، پس در همه جاهای دیگر یجب العمل به. از این آیه زیل آیه سوم عموم وجوب عمل به کل وصیت اثبات می شود. این بیان این بزرگوار به لفظه. نمیدونم، گاهی دیگه هم عرض کردم، گاهی اوقات برای انسان یه بیانی مشکل میشه، اصل بیانش که حالا چجور بیانش کنه. من باید تو بیان اینجا یه مقدار یه چیزایی قاطیش کنم، یه چیزایش هم نگیرم تا فعلا بیان تمام بشه. بله آقا، چی نیست؟ نه، جعل ولایت خدا میکنه. آیه عام بشه، جعل ولایت خدا، نه جعل ولایت نبود مباهه، ممکنه باشه از اول اصلی رو که قرار دادیم اصل عدم شه. اصل معناش چیه؟ یعنی ممکن که باشه ولی اصل عدم شه. میدونم همون خداشو، اون اصل اولیه جعل الهی بود که گفتیم اصل عدم شه. درباره این استدلال و بیان این بزرگوار، اگر این آیه سوم فمن خاف من موسی جنفه یه آیه مستقل بود بدون هیچ گونه ارتباط و بدون اون صدر فام نبود، و من کان چنین فمن و من خافه و من خافه من موسن جنفا، میتونستیم استدلال کنیم من موسن. کلمه موسی در اینجا عام نیست، عموم لفظی ندارد، بلکه اطلاقه. اگر این بود که و من خافه و من ای موسن جنفا، موضوع میشد ای موسن، موضوع میشد عام، بله این حکم درش بود به استثنای کذا عموم داشته باشه. ولی ما تو این لفظ و ولی این آیه شریفه عموم نداری. چی داری؟ اطلاق داری. موسنی که در این آیه شریفه گفته شده است اطلاق داره، قید نخورده. ولی در باب اطلاق و تقیید میگیم وقتی میخوایم از یه دلیلی استفاده اطلاق کنیم، اطلاقش رو حجت قرار بدهیم، باید مقدمات حکمت درش جاری کنیم. مولا در مقام بیان بود، قیدی نیاورد. ما یصلح للقرینیم در کلام نیست. یکی از قیود مقدمات حکمت اینه که در کلام ما یصلح للقرینیه چی؟ نباشه. حالا در اینجا با بودن این کلام دنباله بحث بعد، اونم با فاء تفریع برش متفرع شده، آیا این لا یصلح که بشه مورد این موسیه در اینجا، همون موسیه در دعای دیگر، در دعای قبل؟ این با فاء تفریع بر او و ذکر او قبلا من اقواما یمکن شاهدن بر این که مراد از این موسی همون موسی است که در دعای قبل ذکر شد، نه یه موسن در هر جای دیگر و برای هر چیز دیگر. ولاقل من عدم دلاله، اطلاق نداره که ما بتونیم به این اطلاق تمسک کنیم و استدلال کنیم. اگر عموم بود، کلمات عموم لفظی داشت، بله اخذ میکردیم، ولی نه، در لفظ عمومی که نداریم. من موسن خاف من موسن، منش هم متعلق به خاف است، منم در میان بیان در مقام تبیین موسن نیست که بگیم هر گونه موسی. پس این لفظ عموم نداره، اطلاقشم بما انه مشهون بما یقت یمکن ان یکون قرینتن کافیست برای این که دیگه اطلاقش حجت نباشه. بنابراین نه، این آیه سوم هم دردی رو در مسئله دوا نمی کنه و استدلال تام نمیشه. بله ما ایم عموم اون روایات، حالا اون روایات چطور از آیه عموم فهمیدن، اونش از فهم ما خارج. علمه عندهم، لااقل خود اون روایات یدل علی المطلب به معنی العام.
روایات موردی
نه موردی چی نه چند تا آوردیم هر کدوم به یه نحوی، یکی اختشه، یکی غریبه است، یکی موردش نصاراست، یکی چنینه. به همه اینها
توی اون روایات فرمودین که اون ضمیر برو از اون اختصاصش خارج میکنه نسبت به والدین اختصاصش خارج میکنه، از امور مالی بودن که خارج نمیکنه، چون خود مورد روایات هم امور مالی بود، یعنی اون اختصاص به والدین و
اقربین
بودن رو خب اونو حل میکنه.
اینا رو شمردید فرمایشتتون رو؟ دفعه چندم شد؟
دفعه دوم
هم دفعه سوم شد، حرف ایشون رو به حساب بیارید.
از اون خود اگر کسی وصیت بکنه به هیچ مالی هم نداشته باشه، وصیت بکنه به
بله
این وصیت نفوذ دارد یا ندارد؟
اول کلام مورد بس همینه، اگر گفتید کل وصیت نافذ اینم میشه یه موردش، اما دلیل بر این که کل وصیت نافذ از کجا؟ صحبت در همینه. خوبه امروز دفته اون عقب نشستی که خیلی چشون بچه شد نیفته آقای ثقفی. اینم دفعه چهارم، اینم دفعه پنجم.
من از عدات عموم هست
کدوم من؟
و من خوفم موسن گرم.
بله اون وسیع، اما موردش چی؟ موردش چی؟ بله هر کسی وصیت در اون مواردی که در آیه ذکر شده، هر کسی وصیش باشه
به قرینه این عمومیت من اون موسن هم
نه من اگر گفتن من ضرب زیدن فلهو کذا، پس یعنی همه اهل دنیا؟ خیلی خوب اینجا هم همینطوره. این من خودش شده مقیده به اون زیل. بله شکی نیست، اگر اون دعای عام شد اینجا بحثی نداریم، فرمایشتون کاملا 200% صحیح، بحثی دارش نیست. اما صحبت اینه که آیا اون دعای اول عام شد یا نه، اشکال. حالا پس روایات جوابه، نه اضافه بر اون این بیان که بگیم نه این آیه سوم خودش دلالت اضافه دارد، نه اونو اول عام اگر شد بله این آیه سوم هم مبتنی بر اونه.
شاید هم روایت به خاطر همین مطلب گفتن
نه، شاید نه نه موسن نکره مطلقه، عموم که نیست. این شاید شما رو حالا دیگه ببین یه تعریف کردیم اینو از بین نبرد بذار یه خود رو ببین. خب در هر حال دلالت استدلال به این آیه تین شریفته این آیات سلاس اینها درسته اما به استناد روایات. حالا بفهمی نحوه استناد روایات به آیات رو یا نفهمی خود روایات حجتون مستقله در این بحث. آیه دومی که در این بحث بهش استدلال شده جعل ولایت در نکاح به وسیله اب برای وصی، آیه شریفه یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، سوره بقره آیه 220. وصی میخواد عقد کنه برای پسر یا دختر صغیر و این رو مصلحتش میدونه، به لاگ مصلحت ندونه که ولی اگر وصی باشه باید مصلحت داشته باشه. فقط در پدر و مادر گفتیم عدم المفسده که واید میکند، در اولیای دیگر حتی حاکم شهر اگر خواست دخالت کنه ینحصر به وجود المصلحه، عدم المفسده کافی نیست. وصی حالا مصلحت داره، الان اگر این پسر را در حال صغر عقد کند یک سلسله مصالح معتبر قوی برش مترتب می شود. آیه می شود می فرماید یسألونک عن الیتاما، درباره یتاما از شما سوال می کنند، بگو کارهایی که به نفع اونا باشه، اصلاح برای اونا باشه، یعنی کاری که فی مصلحتهم انجام بدی خیرون، کار درستی است، خوبه. قل اصلاح لهم خیر، معنای اصلاح عامه، اصلاح در چی؟ در امور مالی، در امور خانوادگی، در نکاح، اینم اصلاحون وقتی که فیه مصلحتون تامه. مصداقش یکی هم مورد نکاحه، فرض اینه وصی آمده احراز کرده که این مورد صلاحون له و حالا این کار رو انجام داده، پس اینم اصلاحون، بنابراین باید بگیم خیرون. آیه جهل میکنه و میگه این درسته، پس این فعل وصی در نکاح هم به وسیله این آیه امضا میشود.
اما خدا در قرآن در بعضی از آیات هست که شیخ
یا شیخ هل قرأت القرآن؟
بله نه اما خدا در قرآن لحفل خیره لشدید،
بله
قرآن اختصاص دیده فقط به مال،
نگفت اختصاص، یه مصداقش اونجا، بله خداوند مال رو هم مصداقی از خیر دانسته، حالا شما فقط همین یه آیه رو بلدی بهش استدلال میکنی چون مرحوم های مطهری ذکر کرده، نه همین آیه وصیت که ان ترک خیرا الوصیت للوالدین، اینم یکی از مصادیقش. بله بعدها ای خواستی این منبر رو بری یا دو تا آیه داری، حالا شاید غیر از اینم باشه
شما فهمیدید امور مالی و وقتاره،
بله خیرن امور مالی بود،
نه شما یه آیه دیگه بگید پس خیر باشه منظورش مال نباشه،
ایشون داره میگه، میگم این استدلال من دنبال حرف ایشون تأیید میکنم فرمایش ایشون رو که بله این خیر در این آیه در اون آیه هر دو به من به عنوان ماله و انه لحب الخیر لشدید، لحب الخیر لشدید، سوره عادیات اونم همینطوره. نه اون عامه، لو کنت اعلم الغیب لستکثرت، اون عامه، خیرش از هر جهت باشه اونجا عامه. بله حالا منظورتون این مقدمش، استدلالتون حالا چی بود، شبهتون چی بود؟
That's good.
حضرت عالی از این آیه میخواد استفاده بفرمون که یعنی سرپرستی فرزندان هم این در حقیقت یک مصداقی از اصلاحه، ولی اصلاحی که اینجا در آیه اومده این فقط به امور مالی اطلاق میکنه.
چرا؟
همونطوری که در اون آیه ترک خیرن خیلی اختصاص به مالیت پیدا کرده.
اصلاح در این که اونجا هم خیر مال تطبیق مصداقیه، نه معنا و مفهومش این باشه، مصداقش مصادیق متعددی خیر ممکنه داشته باشه، مصداقش یک جاهای این بله اون جایی که حالا بهش استدلال میکنن که در آیه خیر به مال گفته شده، در مقابل اینا مال این اوائل انقلاب بود که یهو همه داغ شدن گفتن اصلا پولدارا رو از دم باید اعدام کرد برن، اصلا هر که پولدارا آدم خبیثیه، در مقابل اونا گفتن نه بابا قرآنم خود اینا رو خیر میدونه. این یه مصداقه، نه این که مفهوم کلمه خیر این باشه. خیر یه معنای عام میداره، عموم خیرات خیلی معنای عامه، ولو به تعبیر روایت سنگی رو از جلوی پای کسی بردارند اونم خیرون، من یعمل مثقال ذره خیرن هر چی که باشه.
ظهور آیه اینو نمیرسه.
نه چرا نمیره؟
خیر رو
نه از کجاش ببینید، یه وقتی اون آیات خب اومدیم تطبیق کردیم مصداقا خیر بر مال برای جواب یک شبهه دیگری درستم هست، ولی اینجا خیر موضوع واقع شده، اصلاحون اینجا خیر حکم واقع شده، حکم به معنای لغویشه پس مصداقی نیست. خیرون خیر معنای لغویش چیه؟ هر چیزی که خوب باشه، حسن باشه، خیرون. این شبهه‌ای نداره.
اصلا استاد به استنادی های شریفه پس باید هر کسی حق داشته باشه که در امور یتاما با رعایت مسند دخالت کنند، با حال اون که کسی ملتزم به این معنا نمیشه، به وجه اختصاصش به وسایل از کجا رای استفاده میشه؟
اینم دله بر چی؟ دله بر چی آقای صفوی؟ مرحوم آقای حکیم بعد از بیان این استدلال می‌فرمایند نه این استدلال درست نیست. چرا؟ ان الکلام فی المقام فی القدرت علی هذا الاصلاح والآیت الشریفه لیست فی مقام تشریع القدره بل فی مقام الحس علی المقدور. این یه اشکال. اضافه بر این ما انها لو تمت لم تختص بالوسی بل تعم غیره من الاقارب والاجانب. اشکال آقای ثقفی اشکال دومیشون که بله اگه آیه این دلالت رو پیدا کرد اختصاص به وسیع نداره، یشمل هر کسی را، دوستان، نزدیکان، اجانب، دیگران، هر کس، قل اصلاح لهم خیر، برای هر کس از مردم اصلاح لیتاما، کمک به یتاما، حفظ اونها مستحبون. بله استحبابش جل برای همه مردم، نه اختصاص به شخص خاص، پس اختصاص به وسیع ندارد. ولی اضافمون اشکال اول. این اشکال دوم را بعضی از آقایون جواب دادن که مخاطب در هر خطابی ولو خطاب عام باشه، مخاطب به تناسب خودش یک مورد خاص، یک عنوان خاص یا شخص خاصی است. مثلا آیات شریفه از سارق و از سارق فقط و عیدیه هما یا ازا حکمتم بین الناس انتحکمو بالعد، مخاطب عام، ضمیر مخاطبه، اما مخاطب کیه؟ کی میتونه دست دوز رو قطع کنه؟ گفت دستی که حاکم قطع کنه دیه نداره، اما دیگری اگه قطع کنه دیه داره. فقط او اینا مخاطبینش به تناسب خودش معین می شود و اینطور نیست که حالا وقتی ضمیر عام، خطاب عام برای هر کس چنین چیزی جعل شده باشد. بعضی ها اینجور جواب دادن، به نظر میاد این جواب درست نیست، برای اینکه در مورد وصایا، در مورد یتاما ظهور اینه که خطاب به نحو کل عامه و حکمم حالا یا واجب یا مستحب، واجب یا مستحب به کفایی است، کفایی برای همه افراد و اختصاص به شخص خاصی نداره. بله، حالا در این بین خود به خود عرفاً ممکنه بعضی ها مقدم بر بعضی، یعنی بیشتر مورد توجه باشن. در مرحله اول یتاما شامل می شود مخاطبش پدر رو، جد رو هم، جد ولی جن بر نوش، نوش یتیمه، اونم من الیتاما، یا برای عموش و امثال اینها، اونایی که عرفن تقدم دارن، یعنی این حکم درشون اهمه، اتمه، ولی بازم تکلیف را از دیگران ساقط نمی کنه. یه تکلیف عامه کفایی است، بله، کسی به عهده گرفت، از عهده دیگران ساقط میشه. این جواب لایته، بله، بگو آیه عامون، ولی به این قناعت کن، قناعت کن، بگو به عمومه شامل وصیم میشود، بله به عمومه شامل وصیم میشود، ولی نه به معنای جعل ولایت. میاد ابتدا و عمده اون اشکاله، اوله. کسی که بتونه کار یتیمی را اصلاح کند، ازش بر بیاد، براش امکان داشته باشد، مستحبون بل واجبون کفایی. اما آیا وصی قادر بر تزویج برای پسر ولو کان به مصلحت، یا تزویج دختر صغیره ولو کان به مصلحت ها؟ کار ازش میاد؟ اول کلام مورد بحث همینه. آیه در مقام جعل قدرت برای اون کسی نیست، تو این آیه هر که قدرت داشته باشه بتونه اصلاح کنه، علیه واجبون کفایی به تعبیر ما، بسیار خوب آیه شاملش میشه، بتونه اصلاح کنه. از کجا وصی بتونه؟ اومد وصی عقدی برای دختری خون، شد این فساد، گرفتارش کرد، الان عقدم صحیح نیست، حالا بمون تا بعد البلوغ. این افساد و نه اصلاح.
شرط مصلحت
دیگه،
مثل عبدم که به شرط
مصلحت
عبدش درست
قول اصلاح لهم خیر، اونی که مورد این آیه است، مورد شرط ولایت در جایی که ولایت ثابت شد، حالا مشروط به چیه؟ در ابو جد عدم المفسده، در ولایت وصی ولو هم پیدا بکنه، یشترطو فی الاصلاح. ما حالا فعلا به اون بحث کاری نداریم،
جعل ولایت میکنه به شرط مصلحت،
نداره اینو، نداره به شرط مصلحت. شما ولایت داری، نه خیر، اصلاح لهم خیر، این ولایت رو ایجاد کرد؟ نه، ممکنه نه، اینم مثل دیگرانه، همونطور که دیگران با تمام مصلحت بودن نسبت به طفل نمیتونن عقد کنن براشون، نکاح رو برش ولایت دارن، اینم نداره.
آیا
باشه قصدش باشه.
برای یتیم همیشه یه نفر به هر حال ولایتش رو بر عهده میگیره، همون در امور ماریش
هست. اون هر یه نفر نمیتونه. اینا حالا باید ببینیم مراحلش رو. اونو اگر نبود میفته به عهده حاکم شهر، اون وقت حاکم شهر باید قیم و ولی برش معین کند.
همون نفری که به هر حال ولایت پیدا
میکنه اگر باید از راهش عجب اگر به اون طریق ولایت پیدا میکند، این دلیل بر ما نشد که برای هر کسی این ولایت باشه.
نه، برای هر کسی که به هر حال از راهش اون
باشه. راهش کو؟ اول کلام آیا وصایت این راه هست یا نیست؟ صحبت در همینه. پس این تعبیر و اشکال اول مرحوم آقای حکیم اشکالیست به جا. اینجا فرض کرده کسی بتونه نسبت به کار یتیم، حالا هر کاریش، بتونه حفظ کنه مصلحتش را و اصلاح کنه نسبت به او، بله مستحبون مأمورون به، بل هو واجبون کفایی. اما این کار ازش میاد و اقدام بر چنین کاری اصلاح له، این اول کلام. این از دلیل دیگری هنوز فرض ناکه ثابت نشده. فرض کردیم حالا آیه شریفه اولی چی؟ میخواییم به این استدلال کنیم. استدلال به هر آیه یا روایت منحاز قطع نظر از اون استدلالات و فروض دیگرشه. این اشکال اون وقت جواب داده نشده. مرحوم آقای خویی هم اصلا این آیه رو متعرض نشده که این ظاهرش اینه که این اشکال آیه حکیم رو پذیرفته، چون مرحوم آقای خویی خیلی وقتا، یعنی غالبا کلامشون ناظره به کلام مرحوم آقای حکیمه در تطبیق در شرع در عروه، حالا گاهی اثباتن گاهی نفیان، گاهی همون رو که ایشون گفته با بیان بیشتری تبیین میکنه، گاهی هم اشکال میکنه و نفی میکنه. این آیه رو اصلا بیان نکرده، ظاهرش اینه که این آیه رو نپذیرفته و اشکال و قبول نکرده. و من العجب از بعض از اعلام متأخر که اومدن روی این آیه استدلال رو همین تقریبی که عرض کردیم ملخصا جواب این دومی، اشکال دومی رو دادن، جواب اشکال اولی رو هم اصلا ندادن، متعرض اون اشکال هم نشدن. نه، اون اشکال اول جای خودش محفوظ، بنابراین این آیه هم دلالتی ندارد. پس آیه اول دلالتش تامون به معونت روایات، و اما آیه دوم فلا دلالت فیها. بریم سراغ روایات باب. غیر از این آیات، روایات، بیانات ائمه درباره این مسئله چیزی که دلالت بر مطلوب بکند داریم یا نداریم؟ انشالله فردا، و عمدتاً روایات او یعفو والذی بیده عقدة النکاح، روایاتی که در ذیل این آیه شریفه وارد شده، و این که وصی ممن بیده عقدة النکاح، این معناش چیه؟ انشالله فردا بیاریم.